الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در المطلب الثانی و در موضوع طرق استکشاف منات بود، در تنقیح المنات به چه طریق ما میتوانیم منات را کشف بکنیم و علت حکم را به دست بیاریم. ایشون فرمودن چند تا طریق وجود داره. طریق اول نسب. حالا طریق دوم می‌فرمایند طریقی هست به نام عرف، یعنی گاهی عرف و اصطلاحاً حالا توده مردم فهمشون این گونه است که از خود این دلیلی که می‌شنوند و مثلا حالا آیه یا روایتی که به گوش اونها می‌خوره، با اینکه صریحاً در این آیه و روایت صحبتی از منات نشده، اما اینها فهمشون این گونه حکم میکند که منات رو به دست میارن و این مناتی که به دست میارن حتما باید یک منات قطعی هم باشه، ظنی هم نیست، قطعی. و این منات اینطوری به دست میاد اما به کمک فهم عرفی. مثلا قرآن کریم در آیات متعدد وجوب امر به معروف و نهی از منکر رو بیان فرموده. رزول تکن منکم امتون یدعون الالخیر ول تکن، باید باشد از میان شما امتی که امر به معروف کنن نهی از منکر بکن. خب امر و نهی یک ماده داره، یک صیغه داره. الان درسته این آیه شریفه میفرماید بایستی امر بکنن و نهی بکنن، خب ظهور در صیغه امر و صیغه نهی داره. یعنی آمر به معروف بایستی با صیغه افعل بگوید آقا نماز بخوان، صله، باید بگوید لا تشرب الخمر، با صیغه نهی بایستی بگوید، یا نه با ماده امر و ماده نهی بایستی نهی بکند، بگوید آمرو که به صلات، بله، انها که انشرب الخمر. این ظهور در ای داره. یعمرون بالمعروف، یعنی یا بایستی به هر صورت از ماده امر استفاده کنه آمر به معروف، یا از صیغه امر بایستی استفاده کنه، ظهور در ای داره. با این که ظهور در ای داره ولی عرف چی میفهمن؟ عرف میفهمن آقا مهم اینا نیست، اصلا شده شما با یه تشر زدن، با یه سیلی زدن، با یک اعمال قدرت، یا نه برعکس با یک خواهش و تمنا، با موعظه، با یه بیت شعر طرف را امر به معروف میکنی و نهی از منکر میکنی، یا با زبان کنایی، با کنایه. مثلا میگی بله اولیاء خدا کسانی هستند که نمازشون رو در اول وقت میخوانن، نمیگی آقا شما نمازت را اول وقت بخوان. به در میزنی که دیوار بشنوه. و ایاک اعنی و اسم ایا جاره، از اون باب میبینی آقا جان شما یک کس دیگری رو مخاطب قرار میدی یا اوصاف دیگران رو میگی، ولی هدفتون امر به معروف و نهی از منکر از این آقاست. پس بنابراین عرف میفهمه چی میفهمه که منات و ملاک و ملاک امر به معروف و نهی از منکر، ملاکش او بعث و برانگیختن به سوی معروف و معروفه، ملاک ردع از منکره، نه اینکه صیغه خاصه ماده خاصه مد نظر باشه. بعد دو سه تا مثال میزنن که اینا رو عبارت محضرتون توضیح خواهم داد. خب فرمودن که از طریق ثانی العرف، طریق دوم عرف، قد یستفاد المنات من الدلیل رغم عدم دلالته فی نفسه به معونت الفهم العرفی. می فرماین گاهی استفاده می شود منات از دلیل، یعنی از آیه و روایتی که در اون باب وجود دارد، منات از دلیل استفاده میشه به معونت الفهم العرفی، به کمک فهم عرفی. البته رغم عدم دلالته فی نفسه، به رغم این که خود این دلیل فی نفسه دلالتی بر این منات ندارد، در لسان خود دلیل نیامد. و ذالکه که ما قد یقال، و این مثل اونجاییست یه مثال برش میزنه که گفته شده است، گاهی گفته می شود که ان ادلت الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و ان کانت ظاهره فی الامر و النهی القولی بصيغه مخصوصه. آقا ادله امر به معروف و نهی از منکر، این همه آیاتی که در قرآن کریم دلالت بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر دارد، هرچند که ظهور در امر و نهی قولی دارند. بله، امر ظهور در امر قولی داره، نهی ظهور در نهی قولی داره، با یک صیغه مخصوصه. امر با صیغه چی افعل، نهی با صیغه لا تفعل. مثلا به ماده امر و ماده نهی باشه یا به صیغه افعل صیغه لا تفعل باشه، ولکن نهو یستفاد و منها به معونت الفهم العرفی، لکن استفاده می شود از این ادله امر به معروف و نهی از منکر به کمک فهم عرفی. چی فهمیده می شود؟ این که ان المناته و البعث الى المعروف و ردع عن المنکر، منات و ملاک بعث به معروف و برانگیختن به سوی معروف، و رد و ممانعت و جلوگیری از ارتکاب منکره. ولو به مثل الموعظه، ولو شده این کار رو ما با یه بیت شعر موعظه‌ای بخوانیم انجام بدیم، با یه پند و اندرز انجام بدیم، با یک کنایه انجام بدیم، یا بهش بگیم آقا ازت خواهش میکنم نمازت را مثلا ترک مکن، آمرانه نگیم، چون در امر اگه یادتون باشه تو کفایه خاطر مبارکتون هست، میگفتن در امر علو شرطه، اون کسی که امر میکنه بایستی در یک رتبه بالایی باشه. بعضی ها میگفتن استعلا هم شرطه، بایستی آمرانه هم دستور بدی. میگه نه خیر، هیچ کدوم از اینا نیاز نیست، حتی با موعظه هم انسان میتواند بله بعث به معروف کنه، رد از منکر کنه، چون منات بعث الى المعروفه، منات رد عن المنکره. با اعمال القدره هم میشه، گاهی بدون لفظ، اصلا هیچ لفظی به کار نمیبریم، ما فقط جلو طرف رو میگیریم، یا دستش رو میگیریم بلندش میکنیم تو صف جماعت او رو می ایستانیم، حرف هم نمیزنیم، یعنی امر به معروف عملی با اعمال قدرت. خب و یمکن ان یقال من هذا القبیل تنقیح المنات فی النهی عن شرب الخمر، ممکن است گفته شود که از همین قبیل است، یعنی از همین قبیله که عرف میاد چیکار میکنه، عرف میاد منات را میفهمه و به دست میاره، تنقیح المنات میشه. میفرمایند از همین قبیل از تنقیح المنات در نهی از شرب خمر. شارع منات رو بیان نفرموده در نهی از شرب خمر، گفته آقا شرب خمر نکنید، علتش رو بیان نفرموده. عرف میان علت را چگار میکنن؟ تنقیح میکنن، تنقیح منات میکنن، علت رو به دست میارن از طریق فهم خودشان، فهم عرف تنقیح را به دست ما میده بدون اینکه شارع بله آن را بیان فرموده باشه. عنایت بفرمایید. از همین قبیل از تنقیح منات در باب نهی از شرب خمر، حیث یفهم العرف، زیرا که عرف میفهمند که ان المنات فیه، میفهمند عرف که منات در باب نهی از شرب خمر، منات و علت این نهی هو الاسکار هست، میدانند به خاطر مسکر بودنه. ولو لم یرد تعلیل به، هرچند که تعلیل به آن بله تعلیل به این اسکار وارد نشده باشد، در لسان دلیل نیامده باشد. ولعله یشیر الیه ما فی الکافی، شاید اشاره به این مطلب داره او روایتی که در کافی از جناب محمد ابن یحیی نقل شده. این محمد ابن یحیی استاد جناب کلینیه، معروف به محمد ابن یحیای عطار رضوان الله علیه، آدم کثیر الحدیثی بوده، استاد کلینی بوده و ثقه هم هست. ایشون ان احمد ابن محمد، این احمد ابن محمد همون جناب احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی هست که درباره ایشون هم جناب نجاشی گفته، هم شیخ طوسی گفته که ایشون شیخ القمیین، وجههم و فقیههم، یعنی آبروی قمی ها، وجه قمی ها، فقیه قمی ها، این محمد ابن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی. خیلی آدمه، در حالات ایشون نوشتن خیلی آدم سختگیری بود نسبت به حدیث و شدیداً هم با غلات و با غالیان شدیداً برخورد میکرد. چند تا راوی رو ایشون از شهر قم بیرون کرده و گفته اینا رو بیرون کنید. حتی جناب برقی را، برقی احمد ابن محمد ابن خالد برقی صاحب همون کتاب المحاسن، ایشون را هم حتی از قم بیرون کرد به دلیل اینکه بعضی از روایاتش به نظر ایشون از مصادیق قلوب بود و با اینا شدیداً برخورد میکرد. پس اینم احمد ابن محمد ان الحسن ابن علی ابن یقطین، علی ابن یقطین که از اصحاب حضرت موسی کاظم علیه السلام، دو تا پسر داره، یکی حسن یکی حسین، حسن ثقه جلیل القدر، حسن ابن علی ابن یقطین از برادرش حسین ابن علی ابن یقطین، از خود جناب علی ابن یقطین، ان ابو الحسن الماضی علیه السلام، ابو الحسن الماضی یعنی ابو الحسن الثانی، ابو الحسن ماضی یعنی وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. قال ان الله عز وجل لم يحرم الخمر، خدای عز و جل حرام نفرمود خمر را لسمه ها به خاطر این که اسمش خمره، ولیکن نهو حرمه ها، لیکن او را حرام کرد به خاطر چی چی؟ لعاقبته ها، به خاطر او عاقبتی که و فرجامی که داره. خمر رو وقتی انسان بنوشد این مبتلای به اصطلاحا مستی میشه. فما کان عاقبته عاقبت الخمر، پس بنابراین هر چیزی که عاقبتش و فرجامش فرجام و عاقبت خمر باشه، یعنی اسکار منجر به اسکار بشود، فهو چی چی؟ خمرون، اینم خمره. خمره که یعنی این هم حکم خمر رو داره و حرام. خب در اینجا ببینید فهم عرفی چی میگه؟ خود حضرت هم داره از این از طریق همین فهم عرفی بیان فرمود. فرمود خدای متعال فرمود انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فاجتنبوه. خدا که گفته از خمر اجتناب بکنید، نه به خاطر اسمشه، به خاطر چی چیشه؟ به خاطر اسکارشه. ببینید این هم از همین بابه که امام علیه السلام علت را این فهمیدن. و من هذا القبیله ایزن ما فی الکافی، یه مورد دیگه از همین موارد فهم عرفی که خود حضرت تقریبا بهش اشاره فرمودن، ان علی ابن ابراهیم، هم علی ابن ابراهیم قمیه، علی ابن ابراهیم جلیل القدر، قبر جناب علی ابن ابراهیم همین روبروی بله همین مدرسه آیت الله عظمای گلپایگانی، از محدثین بزرگ، ان ابی، از پدرش که پدرش ابراهیم ابن هاشم، ان محمد ابن عیسی، این محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی یقتینیه، مرد جلیل القدریست، محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، از اصحاب امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری، نجاشی هم که یکی از رجالیین بزرگ هست، درباره ایشون میگه که جلیل من اصحابنا، آدم جلیل القدیس، از اصحاب ما امامیه، ثقتون توصیقش کرده، ثقتون عینون، این محمد ابن عیسی، ان یونس، یونس کیه؟ معروفه، اما یونس ابن عبدالرحمن که از اصحاب الاجماع، از اصحاب حضرت رضا علیه السلام، حضرت رضا علیه السلام سه بار بهش رو برای ایشون ضمانت کرده، خیلی جلیل القدره یونس ابن عبدالرحمن. ان حمادن، حماد هم همون جناب حمای حماد ابن عثمان داریم یا حماد ابن عیسی داریم، این جناب حماد ابن عیسی جهنی ثقتان، ایشون هم از اصحاب الاجماع، هم حماد هم یونس هر دو از اصحاب الاجماع است. ان عبدالله ابن سنان، خب این عبدالله ابن سنان هم شخصیت تقریبا معروفی است از میان اصحاب. ان ابل جارود قال، قال ابو جعفر، از امام باقر علیه السلام این روایت رو نقل کردند که اذا حدثتكم بشيء فاسالوني من كتاب الله، وقتی من حدیث میکنم شما رو به چیزی، یه حدیثی براتون میگم، درباره اون حدیث از من سوال کنید از کتاب خدا، یعنی حدیث من ناظر به بله آیات کتاب. احسن. ثم قال في بعض حدیثه، بعد این رو به طور کلی به عنوان یک قاعده حضرت فرمود، هر وقت من حدیث میکنم شما رو، شما از من از کتاب بپرس. بعد حضرت در بعض از سخنش اینطوری فرمود که ان رسول الله نهى عن القيل والقال، پیغمبر خدا از سه چیز نهی کرد، یک از قیل و قال حضرت نهی کرد، حرف و حدیث و گفت و واگفت و امثال اینا حضرت نهی، بله مشاجره در واقع همین، علیکم السلام، و فساد المال، باز پیغمبر خدا از فساد مال هم نهی و کثرت سوال، از زیاد سوال کردن هم نهی. از این سه چیز پیغمبر خدا نهی. فقیل له یا ابن رسول الله اینه هازا من کتاب الله، شما فرمودید هر وقت من حدیثی برای شما خوندم بله از کتاب خدا بپرسید. خب این سه تا مطلب کجای کتاب خدا هست؟ اینه هازا من کتاب الله قال بله. حالا الان خودشون میفرمان کثرت سوال یعنی کجای کجا آمده کثرت سوال. بله نه 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 مراد این نیست، سوال به اون معنای سوال کردنه به من، چون سوال گاهی به معنای درخواست مالی هم هست تو روایات، ولی مراد این نیست. کثرت سوال زیاد سوال کردن درباره یه چیزی که انگاش زیادی کردن خدا فرموده. خب پیغمبر خدا نهی فرمود، حالا از حضرت سوال کردن اینا کجای قرآن آمده. حضرت فرمودن قال ان الله عز وجل یقول، امام باقر فرمودن خدای عز وجل میفرماید لا خیر فی کثیر من نجواهم، خیری نیست در بسیاری از نجوای این مسلمون ها الا من امر به صدقت، نجوا و در گوشی صحبت کردن خیری درش نیست مگر کسی که امر به صدقه کند یا امر به معروف کند او اصلاح بین الناس، امر به اصلاح کنه. تو این سه تا مطلب صدقه ببخشید نجوا اشکالی نداره. الان ببینید این در واقع تفسیر برای نهی از قیل و قاله. قیل و قال خدای متعال در اینجا بیان کرد. خب این تفسیری است در واقع برای نهی از قیل و قال و مصداقی است برای او. و بعد فساد المال چی؟ فرمود و قال ولا تؤتوا السفهاء اموالكم اللاتي اموالكم التي جعل الله لكم قياما. خدای متعال فرمود به سفها اموالتون رو ندید، و اموالی رو که خدای متعال بله اونها رو سبب قیام شما و توانمندی شما قرار داد. اینم در واقع تفسیری است برای فساد المال. خدا فرمود فساد المال پیغمبر خدا نهی کرد از فساد مال، این اشاره به آیه شریفه ده. اینم اگر شما مالتون رو بدی به سفها مالتون چی میشه؟ فاسد میشه و تباه میشه از بین. پیغمبر خدا نهی فرمود از کثرت سوال، کثرت سوال و قال لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. سوال نکنید از یه چیزی که اگر براتون آشکار شد و معلوم شد بدتون بیاد. چون آره دیگه یه وقت میبینید طرف یه جوابی بهت میده خوشایندت نیست. حالا بابات قدیم یه پولی رو برات گذاشته رحمت خدا رفت، این بابایی که رحمت خدا رفته شما این پول الان به دست شما رسیده چی کار داری خیلی کنکاش کنی آقا این پول را الان بابای من از کجا آورده؟ هی بری بپرسی از پیر مردا، از پدر بزرگت، از عمود، از بعد اونا هم بهت بگن پدرت دوز بوده، از قطاع و طریق بوده، سر راه مردم رو گرفته پول رو برای شما فراهم کرد. آدم ناراحت میشه، آدم بدش میاد. فرمود که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوق، سوال نکنید از چیزایی که اگر آشکار شد براتون تسوقم شما رو بد بیاد، بدتون بیاد، خوشتون نیاد. خب حالا این توضیح این روایت تمام شد. حالا از کجای این روایت چی استفاده میشه؟ حیث ان الظاهر ان استفاده النهی عن فساد المال من الآیه الکریمه الناهیت عن ایتائه للسفهاء. ببینید ای که پیغمبر خدا فرمود فساد المال نکنید، نهی کرد از فساد المال. خب از آیه کریمه این گونه می شود استفاده کرد، لا تؤتوا السفهاء اموالکم، مالتون رو به سفها ندید. چرا ندید؟ چون این سفها مال شما رو چکار میکنن؟ به دلیل همو سفهشون و نادانیشون مال شما رو تباه میکنن، در حالی که خدای متعال این مال رو سبب قیام شما، توانمندی شما قرار داده. پس معلوم میشه میفرمایند ظاهر این است که استفاده نهی از فساد مال از آیه کریمه، نهی از فساد المال رو ما از این آیه کریمه و از این فراز آیه استفاده کردیم، ولا تؤتوا السفهاء بله اموالکم، که الناهیت عن ایتائه للسفهاء نهی میکند که مال رو به سفهاء ندید. این استفاده نهی از این آیه شریفه مستند است الی کون المنات، مستند به این است که منات در نهی از بله فساد مال، بله منات در نهی از او، منات از نهی از دادن اموال به سفها، این ضمیر انه به چی برمیگرده؟ ایتا، ایتا هیل سفها، منات در نهی از دادن مال به سفها چی چیه؟ فساد المال. این رو از کجا فهمیدیم؟ از طریق فهم عرف. این یکی از طرق بله طرق استفاده و استکشاف منات. از طریق ثالث از صبر و تقسیم. طریق سوم طریق صبر و تقسیمه. ببینید ایشون میفرمایند که یکی از طرق استکشاف علت و استخراج علت حکم طریق صبر و تقسیمه. این اصطلاح رو در منطق شنیدید، صبر در لغت به معنای استخراج و به معنای استمزاج. در بحث استقراء این بحث رو میکنن آقایان که شما عرض به محضر با سعادت شما که یک فرض بفرمایید که یک مثلا به عنوان مثال حکمی برای شما وارد شد، فرمود الخمرو چی چی؟ الخمرو حرام. شما میای چیکار میکنی؟ میری استقراء میکنی، میری میگردی ببینی آقا اوصاف این خمر چیان، چند تا وصف براش پیدا میکنی. یک، خمر اسکار دار. دو، میبینی که خمر ارغوانی رنگ. مثلا حالا شما اشکال نکنید که ای بسا این خمر رو از انگور سفید گرفته باشن، که ای بسا ارغوانی رنگ هم، چون غالبا این رو از انگور سرخ میگیرن که خب ارغوانی رنگه، رنگ خاصی داره. سه، به خاطر مزهش هست که ما نمیدونیم بالاخره چه مزهی داره، ولی حالا اونایی که اهلشن میدانن بالاخره یه مزهی داره، یا شیرینه یا ترشه یا گسته، نمیدونم چه جوریه، ما تجربه نکردیم متاسفانه. یا به خاطر سیلان و میعانش، یا به خاطر بوشه، یا به خاطر مثلا فرض بفرمایید که ماندنشه که یه مدتی میماند. مثلا در هر صورت شما همه اینها رو میایی چیکار میکنید؟ صبر میکنید و تقسیم میکنید، اینها رو قسم قسم میکنید، ویژگی های متعدد را برای یک اصطلاحاً حکم در ظرف ذهنی خودت میاری و بعد چیکار میکنی؟ یکی یکی اینا رو با دلیل از گردونه خارج میکنی تا اینکه ته اصطلاح ظرف یکی از اینا باقی بمون. مثلا میگی آقا جان موندن شاید دلیلش موندن طولانیشه، چون یک جا مونده، بعد میبینی که نه بابا آب در برکه هم بله مدت طولانی میماند ولی شارع نفرموده است حرام. گمان میکنی به خاطر مثلا ارغوانی بودنشه، پس اون موندن از گردونه خارج میشه. ارغوانی بودن میبینی شربت ویمتا هم ارغوانی حرام نیست، پس رنگش هم میره کنار، طعمش هم میره کنار، ویژگی های متعدد یکی پس از دیگری از تو گردونه خارج میشه. اون ته تهش چی میمانه؟ اسکار میمانه، اون میشود علت منحصر. اینم طریقی است برای به دست آوردن بله علت حکم. اینا یاد بفرمایید، چهار خط تمازی بکنید. قد عد من طرق استکشاف العله گاهی، یا نه گاهی یا ترجمه نباید بکنید، چی باید ترجمه کنید؟ به تحقیق شمرده شده است یکی از طرق استکشاف علت صبر و تقسیم. صبر و تقسیم، تقسیم که خب معنای لغویش معلومه، یعنی قسمت قسمت کردن. صبرم یعنی استمزاج، بررسی، سنجش، تحقیق. صبر و تقسیم تعریفش اینه، و عرفه تعریف شده صبر و تقسیم به انه عد و اوصاف، شمردن یک اوصافی را که یدعا بالاستقراء، که اینها اوصاف به وسیله استقراء رفتیم گشتیم ویژگی های این جنس را، ویژگی های این اوصاف این شیء را استقرار کردیم. بله یدعا بالاستقرار انحصار العلت فیا، رفتیم گشتیم دیدیم آقا جان این خمر پنج تا ویژگی بیشتر نداره، با استقرار به دست آوردیم که ویژگی های این خمر منحصر در همین اوصاف پنجگانه است. و بعدش چیکار میکنیم؟ اول ویژگی های پنجگانه رو به دست آوردیم، بعد و سلب العلیت عن کل واحد منها، بعد میایم سلب علیت میکنیم از تک تک اینها، یکی پس از دیگری را با دلیل سلب علیت میکنیم ها، با مقایسه سلب علیت میکنیم، میگیم ارغوانی بودن نمیتواند علت حرمت باشد، چون شربت مثلا هم مثال زدم ویم تو هم چیه؟ ارغوانیه، حرامم نیست. خود این انگور ارغوانیه، رنگش خیلی قشنگه ولی حرام نیست. مزه نمیتواند دلیل باشه، چه میدونم. یکی پس از دیگری اینها رو سلب علیت از هر کدام از این اوصاف میکنیم الا المدعا، مگر اونی که ادعا شده که علت منحصر در آن است، همونی که ادعای ما هست. مثلا چی اسکار، فقط از اسکار دیگه نمیتونیم با دلیل او را هم از گردونه چکار کنیم؟ خارج کنیم. و سمیه بذالک، چرا اسم این کار رو گذاشتن صبر و تقسیم؟ میفرماین و سمیه بذالک نامیده شده است به صبر و تقسیم. چرا؟ لأن الباحث، به دلیل اینکه اون شخص باحث، باحث یعنی کی؟ یعنی جستجوگر، شخص جستجوگر. یو قسم الاوصاف، اول میاد اوصاف رو قسم قسم جدا جدا اوصاف را بیان میکنه. این اسمش چی چیه؟ این اسمش تقسیمه. و یختبر کل واحد منها، و بعد میاد می آزماید اختبار و اصطلاحاً سنجش می کند، درست؟ اختبار و امتحان می کند هر یک از اینها را، یختبر و کل واحد منها، هر یک از این اوصاف را، فی انه حل، هل یصلح للعلیه، که آیا مثلا این ارغوانی بودن صلاحیت برای علیت دارد یا ندارد. این اسمش هست چی؟ و هو صبر. این اسمش هست صبر. عرض کردم صبر به معنای استمزاج، به معنای بررسی، سنجش، تحقیق، تعمق. و مثال ذلک، مثالی که براش میشه زد این است که انتهسا اوصاف الخمر، این که شمارش شود، به احصا درآید اوصاف و ویژگی های خمر، از قبیل لون، رنگ، طعم و مزه، و سیوله. سیوله یعنی چی؟ سیلانی بودن و میعانی بودنش، ساری سیلان داشتنش و میعان داشتنش، و بقیه ویژگی ها. من مثال زدم مثل چی؟ مثل بو مثلا و اسکار. اسکار رو دیگه نیوردن، و ویژگی های دیگه. ثم تلاحظ و ان ما عدل اسکار، سپس ملاحظه می شود که ما ادای اسکار، که مدعای ما همین اسکاره، ما ادای اسکار از قبیل لون و طعم و سیولت و ریح و امثال اینها، غیر دخیل فی الحرمه، دخیل در حرمت نیست و دخالتی در حرمت ندارد. چرا؟ لوجودهی فی غیره، چون اینها وجود دارند در غیره، بفرمایید در غیر خمر. چون میبینیم این ویژگی ها در غیر خمر هم هستن، اما خدای متعال اونها رو حرام نکرد. مما احله الشارع، از آن اموری که شارع مقدس خدای متعال اونها رو حلال بیان فرموده. فیستکشف ان العلت هو الاسکار، وقت کشف می شود که علت به هر صورت حرمت اسکار هست. خب بس تا حالا همینجا، بعدی بعدش هم دیگه خودتونم میتونید مطالعه بفرمایید. یه مثال دیگری هم از قرآن بیان فرمود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.